ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 2 ماه آپریل سال 2019 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. عزیزان خوش آمدید. ضمناً سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در این آخرین روز از تعطیلات نوروزی. رسماً پرونده نوروز و سال نو اینجا بسته میشه. 13 فروردین ماه. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست سکان را به فرهنگ قویمی بدیم و بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
با درود فراوان، استاندار لرستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که سیل در منطقه پل دختر به طور کامل فروکش کرده است. موسی خادمی با تاکید بر اینکه سیلاب در منازل وجود ندارد گفت حجم خرابی ها بسیار بالاست.
حجم خرابی ها خیلی بالاست و هنوز هم ما اطلاعات دقیقی از روستاهای بین مسیر نداریم.
او همچنین تایید کرد که جاده اصلی پل دختر خرم آباد به طور کامل از بین رفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اورژانس کشور، از انتقال 73 مصدوم در مناطق سیل زده استان لرستان به وسیله بالگردهای اورژانس به مرکز درمانی تا ظهر سه‌شنبه خبر داد. پیرحسین کولیوند اشاره کرد که 5 مادر باردار در میان آسیب دیدگان بودند که به مرکز درمانی منتقل شدند. فرماندار شهرستان کارون در استان خوزستان روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه که شکسته شدن پی در پی سیل بندهای رودخانه کارون و انجام همزمان عملیات ترمیم نامید گفت حدود 60 هستان و روستا در معرض خطر جدی سیل هستند. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، معصومه خنفری اشاره کرد که بخشی از این 60 هستان ببخشین و روستا در حاشیه رودخانه کارون و بخش دیگر در شرق اتوبان آبادان قرار دارند. وی افزود که دور منازل مسکولی سیل بند احداث شده تا از ورود آب جلوگیری شود، اما سیل بندها هر لحظه شکسته می شوند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب بارش های اخیر را یک نعمت بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت بارندگی های اخیر 10 برابر بیش از خسارت هایی که به مناطق کشور وارد کرده برای ایران ثمر داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در اهواز گفت باید ادعا کنیم این بارندگی ها یک مسیر جدید برای ملت ایران باشد و این نعمت همچنان ادامه پیدا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم چند روز پیش درباره سیلاب در استانهای مختلف چنین گفته بود:
برای ما نعمت بزرگی است. تا اینجا بخش بزرگی از هور پر از آب شده، کارون الان پر از آب داره عبور میکنه. به حمدالله نعمت خداوند برای این سرزمین جاری شده. منتها ما باید حواسمون جمع باشه و دقت کنیم برای روزهای آینده با توجه به امکاناتی که سدهای ما دارن چگونه ما بارونهای آینده رو کنترل بکنیم که خسارت مردم به حداقل برسید.
در همین حال اسحاق جهانگیری گفته است که موضوع سیل به مسئله اصلی در 24 استان ایران تبدیل شده است. گزارش ها حاکی از وارد آمدن خسارت های سنگین اقتصادی در استان های ایران به ویژه به اراضی و محصولات کشاورزی است. در خبر دیگر، در پی افزایش بهای نفت در بازار جهانی، هر بشکه نفت خام برنت روز سه‌شنبه به بالای 69 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت به دلیل سخنان مقامات آمریکایی درباره تشدید تحریم‌های ایران و همچنین وقفه در فعالیت یکی از پایانه‌های اصلی صادرات نفت ونزوئلا افزایش یافته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین اخبار درباره سیل در ایران آگاه می شویم. چرا زیر ساخت ها در ایران تا بدین درجه از سیل آسیب دیدند؟
شما اگر بودجه خود خرم‌آباد هست که مرکز استان لرستان و جمعیت بیشتر از 500,000 نفر داره رو مقایسه بکنیم با حتی یک بخش کوچیکی از استان تهران، میتونیم متوجه این تبعیض بسیار فاحش بشیم.
پیامدهای اقتصادی سیل در ایران چه هستند؟
سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم.
هرچند سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه جهانی آماده کمک به سیل زدگان ایرانی هستند، اما از کمک آمریکا، اروپا، روسیه، چین و حتی کشورهای عربی خبری نیست.
بزرگترین و شایان‌ترین کمک‌ها رو میتونستن الان اسرائیلی‌ها که بهترین مدیریت آب و سیلاب و اینها رو دارن برای ما انجام بدن، ولی خب به خاطر دشمنی 40 ساله‌ای که با اسرائیل داریم نمیتونیم کمک بگیریم. از ایالات متحده آمریکا نمیتونیم کمک بگیریم.
برنامه هفتگی جامعه هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بیش از 2 هفته از جاری شدن سیل در ایران می گذرد و هر روز بر تعداد استانهای درگیر با سیل افزوده می شود. این فاجعه طبیعی تا کنون جان 46 تن از ایرانیان را گرفته و هر روز در یک شهر و یک منطقه حالت فوق‌العاده اعلام می شود. از جمله اکنون در شوش. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیوست تا در این باره به ما آگاهی بیشتری بده و تازه ترین خبرها در مورد سیل از ایران رو از او بشنویم. آقای جمالی به استودیو خوش آمدید و بشنویم از شما وضع کلی استانهای درگیر با سیل و سیلاب چگونه است؟
ممنون از شما و سلام به شنوندگان گرامی. سخنگوی مدیریت بحران کشور اعلام کرده که از میان 23 استان ایران که درگیر بارندگی‌های شدید هستند، 6 استان ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهکلیه و بویراحمد در شرایط اضطراری هستند و روی هم رفته 400 شهر و روستا درگیر شرایط جوی روزهای اخیر بوده و هستند. به گفته این مقام مسئول 78 جاده میان شهری و 2199 جاده روستایی در روزهای اخیر بر اثر سیلاب در سراسر کشور مسدود شدند که بر پایه این گزارش 84 دهن پل هم تخریب و در 15 استان حدود 141 رودخانه طغیان کرده. سخنگوی مدیریت بحران کشور همچنین از 400 مورد رانش زمین خبر داده که بیشتر اونها در استان چهارمحال بختیاری رخ داده و همچنین در منطقه پل دختر استان لرستان هم به دلیل شکسته شدن پل اصلی شهر وضعیت حادتری گزارش شده است.
آقای جمالی، وضعیت در استان خوزستان بر چه منواله؟
استان خوزستان و استان لرستان در شرایط فعلی وضعیتشون بدتر از دیگر استان‌ها گزارش شده. در استان خوزستان 93% سدهای این استان پر شده و نماینده استانداری در شهرستان سوسنگرد هشدار داده که تا دیر نشده مردم بخشی از این شهر رو تخلیه کنند. به قسمتی از صحبت‌های این مقام مسئول گوش کنیم.
من اسم مردم بگید بار خونه؟
بار آقا اینایی که حاشیه رو خونه 100% آب تو خونه هاشون میره، شک نکن.
مرکز شهر چی؟
مرکز شهر هم آب میاد تو خونه هاشون. اگه طبقه دوم دارن وسایلشون رو بذارن بالا برن، ولی اگه هر که میتونه از شهر بره بیرون الان فرصت طلایی بهتره.
یعنی خطر 100%
آب داره میشه به سر.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار تخلیه برخی از مناطق حاشیه‌ای رودخانه در خوزستان به خصوص در مناطق سوسنگرد، شوش و دسفول شده. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در جریان بازدیدش از مناطق سیل‌زده در استان خوزستان دستور ترمیم سیلبندهای روستاهای زاویه در دسفول رو صادر کرده، اما با این حال ابراز نگرانی کرده از احتمال طغیان رودخانه به خصوص در منطقه شوشتر. به بخشی از صحبت‌های آقای جهانگیری هم گوش کنیم.
این هم از وضعیت خونه های سیل‌زده معمولان. 2 متر گل، دقیق 2 متر گل بالا اومده. بله، این که ویران شدن و دیگه در و پیکری هم نمونده متاسفانه.
تأکید بکنم که مهمترین مسئله حفظ جان شماست. دولت با تمام توان در خدمت شما هست. اگر خدایی نکرده و هر دلیلی آب اومد بالا، مشکل ایجاد شد، شما جان خودتون نجات. این درخواست اصلی من از شما هست. در کنار خسارت ها ما هستیم. من میدونم شما بالاخره برای خسارت سال 95 جلمند هستین که به هر حال در سال 95 سید اینجا آمده و خسارتش پرداخت شده.
صحبت های اسحاق جهانگیری و معاون اول رئیس جمهوری ایران بود.
و ما وضعیت در استان لرستان چگونه است؟
در استان لرستان هم در حال حاضر وضعیت در شهرهای پولدختر و بخش معمولان وخیم گزارش شده. سطح آب در این مناطق حتی تا سقف بسیاری از خانه ها بالا اومده. فروکش کردن آب در برخی از نقاط این شهر هم خودش باعث برخی مشکلات شده، از جمله گلولای زیادی رو باقی گذاشته که همین مسئله موجب مشکلات برای مردم در اون منطقه شده. یک شاهد عینی در بخش معمولان برای رادیو فردا پیامی فرستاده که با هم میشنویم.
این هم از وضعیت خونه های سیل‌زده معمولان. 2 متر گل، دقیق 2 متر گل بالا اومده. بله، این که ویران شدن و دیگه در و پیکری هم نمونده متاسفانه.
یک شاهد عینی در بخش معمولان بود. اما مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان اعلام کرده که بر اثر جاری شدن سیل آب شرب 620 روستای این استان تخریب شده و یا قطع شده. علیرضا کاکاوند در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته که بیشترین خسارت در شهرهای پولدختر، خرم‌آباد، بخش چگنی و کوهدشت لرستان بوده و به گفته این مقام مسئول در استان لرستان به دلیل حجم بالای خسارت و عدم وجود راه دسترسی امکان برآورد دقیق خسارات هنوز وجود نداره. و در رابطه با آمار کشته شدگان هم همونطور که خود شما در مقدمه این گزارش اشاره کردید، تا الان به گفته وزیر بهداشت حدود 46 نفر در سراسر کشور در ارتباط با سیل اخیر جان خودشون رو از دست دادند.
سپاسگزاریم. رضا جمالی از وضعیت کلی استانهای درگیر با سیل و سیلاب در ایران میگفت. و ما بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
ابراز همدردی میکنم با هموطنانم در سراسر ایران که در این سیلها و بلای طبیعی آسیبای جدی دیدن، چه خسارت مالی خوردن، چه عزیزانی را از دست دادن. بدونید که همه ما ایرانی‌ها با شما همدردیم و امیدوارم این سایه تاریک هر چه زودتر از کشور ما برداشته بشه. هر وقت این بلایا به وجود میاد من یاد این حرف روحانیون میفتم که میگه اینا نشانه خشم خدا و گناهه، و من متاسفانه این بار کاملا باهاشون موافق هستم. البته نه در معنی گناه. شما گناه رو در کنسرت میدونین، گناه رو در شادی مردم میدونین، گناه رو در موی زن میدونین، ولی من معتقدم گناه اینه که دین فروشانی چون شما رأس کارهایی هستن که لیاقت اون کارها و تخصص اون کارها رو ندارن.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و بشنوید که تخریب 350 دهن پل و آبراه استان کرمانشاه، شکستگی لوله‌های انتقال آب 620 روستای لرستان، وارد شدن خسارت به 308 مدرسه در استان مازندران، قطع راه‌های ارتباطی 99 روستا در کوهدشت، اینها تنها بخش‌هایی از خسارت‌هایی است که سیل جاری در 2 هفته گذشته در استان‌های مختلف ایران برجا گذارده. اما چرا زیر ساخت‌ها در ایران تا بدین درجه آسیب پذیرند؟ این پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، در میان گذارده. بشنویم پاسخ اعظم بهرامی رو.
فکر کنم که یه نگاه سرتاسری بهش داشته باشیم، نه فقط حتی استان لرستان، برای اینکه
بودجه‌ای که در سالهای متفاوت برای بخش عمران توسعه روستایی صرف می‌شد همیشه یه عدد رقم بسیار لاغر و کوچکی از بودجه سراسری عمران بود. مثلا شما اگر بودجه خود خرم‌آباد حتی که مرکز استان لرستان و جمعیتی بیشتر از 500 هزار نفر داره رو مقایسه بکنیم با مثلا حتی یک بخش کوچکی از استان تهران می‌تونید متوجه این تفاوت و تبعیض بسیار فاحش بشید. و این مشکل در طول سالهای متوالی ادامه داشته، به این ترتیب نه فقط زیرساختای عمرانی بلکه بعد جابجایی جمعیتی به خاطر سدسازی ها در بالا دست و پایین دست سدها و به خاطر مسئله کشاورزی که بخش زیادی از امنیت غذایی رو نباید فراموش کنیم که این استان لرستان و استانهای زاگرس نشین هستن که تامین میکنن. به همین دلیل به نظرم میرسه که ما با یه ترکیبی و کمپلکسی از مسائل و مشکلات اونجا مواجه هستیم که رسیدگی رو خیلی دشوار کرده. اما از طرف دیگه زیرساختایی که ما برای مدیریت حادثه در ایران داشتیم هم خیلی کم و اندک بوده. مثلا نمونه روشنش که همه در شبکه‌های اجتماعی هم می‌پرسن که چطور هلیکوپترهای نجاتی وجود نداره، چطور ارتش این امکانات نداره که کمک رسانی بکنه مثلا روستاهایی یا بخشی مثل پل دختر یا بخشی از روستاهای لرستان که ارتباطش 100% باشون قطع شده. و همینطور ما اطلاعات زیادی داریم که مجوزهای زیادی داده شده به شرکت‌های عمرانی که معمولاً هم زیر نظر نیروهای مسلح کار می‌کردن به شکل کاملاً انحصاری و بدون هیچ نظارت و کنترلی به عنوان پیمانکار و به عنوان شرکت سرمایه‌گذار بخشای توسعه آبرسانی، پلسازی، جاده‌سازی‌های روستایی رو انجام دادن که به نظرم خیلی مهمه توی پروسه بازسازی حتما روی این موضوع دقت بشه، چه نمایندهای مجلس چه خود مردم بازخواست بکنن، پرسش بکنن از گروهایی که تمام این شبکه‌های عمرانی و کارهای عمران آبرسانی این حوزه رو این دو تا استان لرستان و ایلام و یه بخشی از کرمانشاه رو انجام دادن و امروز ما به این مشکل جدی گرفتار شدیم.
خانم بهرامی، ما دیدیم که توی شیراز در واقع عامل اصلی سیل و تلفات بالایی که وارد شد رو پر شدن مسیل دونستن و تبدیل کردن اون به پارکینگ و جاده. شبیه این اتفاق داره در حال حاضر در قم میفته و ما میبینیم که دو طرف رودخانه قمرود در داخل شهر رو که دو کانال داشته اونها رو پر کردن، بولوار ساختن، بولواری که دیشب کاملا به زیر آب رفته. فکر میکنید آیا بعد از این حادثه سراسری که در ایران اتفاق افتاده به نظر شما دولت حسن روحانی یا سازمان محیط زیست از قدرت کافی برخوردار هست برای اعمال نظر در قراردادهایی که از این به بعد بسته خواهد شد؟
برای نظارت یه همچین پروژه های عمرانی ما چند تا گروه به شکل قانونی داریم که میتونه اعمال نظر بکنه. خود شرکت های مهندسی که در واقع تحت عنوان مجمع مهندسین مشاور یا ناظر توی این حوزه کار میکنن، وزارت نیرو، وزارت راه و ساختمان، ترابری و خود دفتر ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست، حتی سازمان میراث فرهنگی. مثلا مشکلی که در شیراز به وجود اومد، مسئله جدیش هم این بود که در حریم یکی از بنای تاریخی اون شهر ساخت و ساز اتفاق افتاده بود. و به این ترتیب من فکر می‌کنم که تمام این حوزه ها مسئولن. باید منتظر این بود که تمام اینا بعد از این همه مدتی که وظایف خودشون عمل نکردن، حالا متوقع باشیم که به وظایفشون عمل کنن، که خب پرسش دشواریه. و یکی هم در واقع خلأ قانونی که در ایران وجود داره. ما در بستر قانونی نظارت نیاز داریم و کافی نیست، کما اینکه باید حتی یه سری قوانین کنترلگر و اعمال جریمه برای شرکت هایی که خلاف قانون عمل میکنن و اینکه جبران خسارت بکنن، باید تمام اینا بشه که قانونی پیگیری بشه. یعنی نه تنها پیگیری اعمال قانون بلکه نظارت و کنترل نهایی هم برایش در واقع نیازه. دشواره، الان نمیشه جدی در موردش صحبت کرد، ولی تجربه خلاف اینا نشون داده و من فکر میکنم که آسیب و خسارت انقدر سطحش وسیع و گسترده و زیاده که باید مجلس بشینه در موردش به شکل جدی در بودجه 98 پایه‌ای رو اعمال بکنه، یه مبلغی اعمال بکنه با توجه به خسارتی که استان‌های مختلف دیدن و در موردش تصمیم گیری بکنه.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و اما سیل در ایران حدود 400 شهر و روستا در 15 استان را درگیر کرده و در بسیاری از مناطق از جمله لرستان وضعیت اضطراری اعلام شده. خسارت‌های سیل در سطوح مختلف اقتصادی تأثیر می‌گذارد. همکارم سپیده با بهکام گفتگوی داشته با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ازمیر در ترکیه، و ابتدا از او پرسیده رویدادهایی از قبیل سیل چه پیامدهای اقتصادی کوتاه یا بلند مدت دارند. بشنویم از آرش آزرمی.
سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و همینطور بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم که دچار مشکل میشن در مناطق سیل زده. این شاید اثرات کوتاه مدت باشه و در میان مدت و بلند مدت به طور خاص روی اشتغال اون قسمت تاثیر میذاره، یعنی باعث افزایش بیکاری میشه به دلیل از دست رفتن بعضی از مشاغل و بعضی از کسب و کارها. و یه مطالعه بین المللی هم که صندوق بین المللی پول بر روی بیش از 80 کشوری که دستخوش بلایای طبیعی هستن انجام داده، نشون میده که ایران جزو 10 کشور پرخطر هست از نظر ریسک بلایای طبیعی و در سالهای 1950 تا 2015 به طور میانگین 5-10% تولید ناخالص داخلیش تحت تأثیر در واقع بلایای طبیعی بوده. خب ما زلزله های شدت داری رو در ایران داریم و سایر موارد، حالا سیل ها شاید تواترش کمتر هست اما خب ما میبینیم شدت در واقع خساراتش بسیار بالاست. یعنی بر روی رشد اقتصادی کشورها هم حتی در میان مدت و بلند مدت سیل میتونه و سایر بلایای طبیعی تاثیرگذار باشن. به همین دلیل هم هست که صندوق بین‌المللی پول توصیه میکنه که کشورها ساختارهای مدیریت بحران قوی داشته باشن، در سه فاز پیشگیری از در واقع و پیشبینی بحران بلایای طبیعی، در حین در واقع وقوع بحران و پس از اون که جبران خسارات و بازسازی هست.
آقای آزرمی، در ایران ساختار و بودجه مدیریت بحران چطور هست؟ چقدر هست و تا چه اندازه‌ای مناسب چنین شرایطی هست؟
ببینید، سازمانی که در ایران متولی این حوزه معرفی میشه به نام سازمان مدیریت بحران فقط 12 ساله که از نظر قانونی ایجاد شده بعد از زلزله بم. و ما اگر نگاه بکنیم به طور مثال در سال 98 بودجهش بسیار کمتر است از بودجه‌ای که طبق قانون برای اون باید پیش بینی میشد. طبق قانون‌های برنامه‌ای باید 5% از بودجه سالانه کشور، با توجه به همون بحثی که من در بخش اول گفتم که ایران کشور پرخطری هست، 5% از بودجه باید تخصیص داده بشه به در واقع مدیریت بحران بلایای طبیعی که 3% باید در فاز پیشگیری هزینه بشه و 2% در حین وقوع بحران و جبران خسارات. اما ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران یه چیزی حدود 2/1000 کل بودجه کشور هست. از نظر اختیارات هم میبینیم که ما الان هر نهادی به طور جداگانه در ایران داره برای خودش در این حوزه کار میکنه. سپاه با دولت درگیره، سپاه منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردی. این عدم هماهنگی کاملا چشمگیر هست و این سازمان مدیریت بحران عملا نقشی رو نداره در کاری که باید انجام بده، در حالی که در کشورهای پرخطر دیگه نمونه‌های بسیاری هست که این سازمان‌ها وقتی که بحرانی به وقوع می‌پیونده مستقیما زیر نظر فرد اول مملکت کار می‌کنند، یعنی رئیس جمهور، و کاملا در واقع اختیارات بالایی رو دارن و این چند دستگی و عدم هماهنگی وجود نداره به ویژه در فاز مدیریت بحران.
آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه، با دیدگاه او آشنا می شدید که به پرسش های همکارم سپیده بهکام پاسخ می داد. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما و در مجلات مختلف با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
سردار جعفری فرمانده سپاه که تا زانو رفت توی گلولای مثلا نشون بده من خیلی میخوام کمک کنم به مردم، یه چیز عوام فریبیه، یه جور در واقع فریبکارانه هستش و دلبری از رهبر معظم انقلابشه. و همین سردار جعفری و دار و دستاش پوست همین مردم رو کندن. آقا چقدر تظاهر، چقدر ریا. آقا شما تا زانو تو گل رفتی، مردم رو تا گردن تو گل فرو بردی.
پیامی داشتم برای سردارای سپاه که یک موقعی که درگیری میشه اینقدر نیرو میریزیم تو خیابونا برای سرکوب مردم، همون نیروهایی که برای سرکوب مردم میرفستیم چرا نمیرفستیم توی این مناطق سیل زده کمک کنن؟
آقای سردار سلیمانی، مرد مردانه بگو، با دلارهایی که برای حفظ بشار اسد جانی و برای گسترش پهنای شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و برای ایجاد هشت شعبی عراق هزینه کرده اید، چند بار می شد زیر ساخت های ایران را برای مقابله با حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره مقاوم سازی کرد؟ چند میلیون انسان را می شد با ایجاد مراکز اشتغال زایی مشغول کرد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:25 است و 30 ثانیه و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید، چه در مجلات و چه در بخشای خبری. و بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب تحریم های آمریکا علیه ایران را از موانع و دلایل کند شدن یا غیر ممکن شدن عملیات امدادرسانی به سیل زدگان دانسته. او میگوید از جمله تجهیزات تحریمی هلیکوپترهای امدادی است و آمریکا یک تروریسم اقتصادی را با ایران در پیش گرفته. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به این توییت محمد جواد ظریف.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعت پایانی دوشنبه شب در توییتی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشت فشار حداکثری این کشور بر ایران عملیات کمک رسانی هلال احمر به مناطق تخریب شده از سیل را متوقف یا کند کرده است. آقای ظریف در ادامه به تجهیزات تحریمی نظیر هلیکوپترهای امدادرسانی اشاره کرده و می نویسد این دیگر جنگ اقتصادی نیست بلکه تروریسم اقتصادی است. مسئله کمبود هلیکوپتر امدادرسانی در روزهای اخیر بارها مطرح شده و آمار و ارقام هلیکوپترهای موجود برای هر استان برای انجام عملیات امدادرسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در خرداد ماه سال گذشته خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که تعداد کل هلیکوپترهای امداد هوایی ایران 40 فروند است. با این حال روشن نیست که چه تعداد از این هلیکوپترها عملیاتی و قابل استفاده برای کمک رسانی به مردم سیل زدند. محمد جواد ظریف مسئله کمبود هلیکوپترهای امدادی را به دولت آمریکا و تحریم‌ها ربط داده. این در حالی است که آمریکا و کمپانی‌های تولید تجهیزات هوایی‌اش نظیر بل یا بوئینگ تنها تولید کنندگان هلیکوپتر نیستند. بر اساس آمار سال 2017 ایتالیا بزرگترین صادرکننده هلیکوپتر در جهان است و پس از آن آلمان و سپس آمریکا در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. روسیه نیز یکی از بزرگترین کمپانی‌های تولیدکننده هلیکوپتر در جهان است. مرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا معتقد است مسئولان ایرانی دیر به یاد خرید تجهیزات امدادی افتادند و حال آمریکا با تحریم‌ها را بابت عملکرد ضعیف خود ملامت می‌کنند.
اگر ما ناکارآمدی های سیستمی که درون ایران رو بپذیریم که بله سیستم بسیار بسیار ناکاراست در یاری رساندن و ما دیدیم در مسئله سیل و زلزله پیش در کرمانشاه، این واقعیتی که تحریم های امریکا واهمه بسیار زیادی ایجاد کرده برای هر گونه دسترسی به سخت افزارهایی که در این زمان این سیل برای دادن یاری ایران نیاز داره که اینها رو از بیرون تهیه کنه، یعنی در درون ما نداریم اینا رو. این تحریم‌ها درست، اما اون زمان شما میتونستید هلیکوپتر از منابع اروپایی تهیه کنید. این که نکردید در این که خرید هلیکوپتر برای شما، برای دلال‌هایی که تمامی خریدها رو مدیریت میکنن، زیاد بهره‌وری نداشت. در حقیقت این نیست که تحریم‌های آمریکا بی اثر بوده، حتما اثر داشت، اما تنها تولید کننده هلیکوپتر نیست.
بر اساس داده‌های شاخص جهانی ریسک در سال 2018 ایران جزء کشورهای کم ریسک به لحاظ فجایع طبیعی بود است، چیز شبیه آمریکا، روسیه و بخشی از آمریکای جنوبی. با این همه بارش‌های شدید دو هفته اخیر و سیلاب‌هایی که چندین استان ایران از جمله فارس، خوزستان، گلستان، خراسان شمالی، مازندران و لرستان را تحت شعاع قرار داد، به خوبی نشان می‌دهد که اگرچه موقعیت جغرافیایی ایران این کشور را در شاخص پرخطر قرار نداده، اما عملکرد دولت در نظارت بر شهرسازی، نگهداری از فضاهایی که در آن افرادی سکونت دارند و آینده نگری الزاماً به درستی در حال انجام نبوده است. و حال در زمانه بحران وزیر خارجه ایران انگشت اتهام را به سوی تحریم ها و آمریکا گرفته است. هرچند مسئله تحریم ها و تأثیرشان چیزی است که دارد بیش از هر جای دیگری خود را در کمک های مالی و نقل و انتقالات بانکی نشان می دهد. نکته‌ای که روز شنبه نیز مورد اشاره رئیس هلال احمر ایران قرار گرفت. مهرداد عمادی اقتصاددان از این میگوید که چگونه تحریم ها حتی در ساده ترین اشکال امدادرسانی نیز خود را نشان دادند.
آیا نهادهای مثل صلیب سرخ، آکسفام اینها میتونن این یاری ها رو بدن چون اینها که نباید شامل تحریم باشن؟ میتونن، ولی خود اینها چارچوب تامین مالی ندارن برای خریدها و بعد برای انتقال لوجستیک این باز دچار اشکال میشه. یعنی وقتی که صلیب سرخ میخواد برای ایران مثلا 15,000 بسته غذایی بفرسته، یک شرکت هوایی باید پیدا بشه که حاضر اینو منتقل کنه و اون شرکت هوایی هم از نظر سوخت و هم از نظر تامین پرداختهای مورد نیاز هواپیما باید خارج از تهدید باشه. اینها نیست.
آمریکا پس از خروج از برجام تحریم های معلق شده را بازگرداند و تحریم های بیشتری را نیز متوجه ایران کرد. در هفته ها و ماه های اخیر آمریکا به دنبال ایجاد فشار حداکثری بر ایران بود و مسئله نقل و انتقالات مالی و عدم توانایی در تجارت پول محور و نه تهاتوری یکی از مهمترین بحران های هم دولت و هم مردم در زندگی هر روزه خود در ایران شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه بین المللی پس از وقوع سیل در بخش‌های از ایران و ایجاد خسارات در برخی شهرستان‌ها از آمادگیشان برای اعزام نیرو، ارسال اقلام مورد نیاز و اصولاً کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر دادند. اما آمریکا، بیشتر کشورهای اروپایی، روسیه، چین و حتی کشورهای عربی تا کنون هیچ اقدام عملی برای کمک به سیل زدگان انجام ندادند و تنها برخی از آنها با یک توییت ابراز همدردی کردند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
سیل اخیر در ایران که از 29 اسفند و در سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد، به سراسر کشور گسترش یافت و دست کم 45 تن در آن جان باختند. وزیر کشور ایران 12 فروردین گفت حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور همچنان درگیر سیل هستند و تا کنون 78 جاده بین شهری و بیش از 2000 جاده روستایی بر اثر سیلاب مسدود شدند. مقام های جمهوری اسلامی به طور معمول در بلایای طبیعی یا حوادث مرگبار از سایر کشورها و نهادهای امدادی درخواست کمک نمی کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد بحران گفت ایران دولت ضعیفی نیست و خیلی هم ثروت دارد و برای یک حادثه دستی به سوی هیچ کشوری دراز نخواهد کرد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست. ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم. میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم. بله ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه زمان ببره، ولی ما برای این سیلابای محدودیت منابع نداریم.
در سیل رودبار و زلزله بم اما کمک‌های فراوانی از سراسر جهان روانه ایران شد. این بار اما هیچ کمک جدی و قابل توجهی هنوز به دست آسیب دیدگان سیل نرسیده و همچنان وضعیت و شرایط بسیاری از مناطق وخیم اعلام شده است. دکتر نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره به انزوای سیاسی ایران در جهان اشاره کرد.
خیلی چیز عمده و اساسی ما نمی‌بینیم. اینم متاسفانه به خاطر سیاست‌های به نظر من غلط جمهوری اسلامی است که این انزوایی که ایران پیدا کرده جمهوری اسلامی در دنیا، این دشمنی‌هایی که انجام میده. الان اگر ما کشور اسرائیل دوست بودیم، اگر میتونستیم ازشون کمک بگیریم، بزرگترین و شایان‌ترین کمک‌ها رو میتونستن الان اسرائیلی‌ها که بهترین مدیریت آب و سیلاب و اینها رو دارن برای ما انجام بدن. ولی خب به خاطر دشمنی 40 ساله‌ای که با اسرائیل داریم نمیتونیم کمک بگیریم. از ایالات متحده آمریکا نمیتونیم کمک بگیریم و بسیاری کشورهای متاسفانه باز بگم عربی اطرافمون، کشورهایی که خود ایران کمکشون میکنه الان الان عراق همسایه‌مون یا این کشورها هم حتی نمیتونن بیان و یک کمک کوچیکی هم حتی انجام بدن. الان سوریه نمیدونم اینها هر کدومشون آقای بشار اسد شما ندیدید که پیامی داده باشه برای سیل زده های ایران، یا حزب الله لبنان من ندیدم این چند روز پیام تسلیتی یا پیام همدردی با مردم ایران داده باشه. ولی خب میبینیم که کشورهای دیگه همونطور که گفتید مثل بنگلادش یا جاهای دیگه برای اینکه به هر حال سیاست درستی دارن و با دنیا سر جنگ و سر به قول معروف دشمنی ندارن، میتونن که کمک‌های لازم رو بگیرن از کشورهای
ترکیه تنها کشوری است که کمک‌هایش به ایران فرستاده شده است. منابع گزارش‌ها 5 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه صلیب سرخ ترکیه از طریق گذرگاه مرزی عازم ایران شد. این محموله‌ها شامل چادر، تختخواب، بسته بهداشتی، پتو، وسایل آشپزخانه و اجاق هستند. سفیر آلمان در ایران نیز از کمک‌های انسان دوستانه این کشور برای قربانیان سیل‌های اخیر در قالب 40 قایق و تجهیزات ایمنی توسط صلیب سرخ آلمان خبر داد. تعدادی از مردم عراق نیز با برپایی کمپینی تحت عنوان زیر آتش بودیم و ما را یاری کردید، حالا شما زیر آب هستید و نوبت یاری ما رسیده است، در حال جمع‌آوری کمک به سیل‌زدگان ایرانی هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز در وبسایت فارسی خودش عکسی از زلزله ایران با یک قاب سیاه منتشر کرده و ضمن همدردی با سیل‌زدگان گفته آماده است تا به مردم ایران کمک کند. صلیب سرخ انگلیس، هلال احمر آذربایجان و افغانستان و سازمان ملل متحد هم برای کمک اعلام آمادگی کردند. سفیر نروژ هم در تهران از تلاش‌های داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر تقدیر کرده و گفته پیگیر کمک‌های بشردوستانه از کشور نروژ خواهد بود. اکثر کشورهای اروپایی تا کنون کمکی ارسال نکردند و پیشنهاد کمک تنها منحصر به توییتر ماند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
محافل کارشناسی درباره امکان سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 هشدار دادند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان از او پرسیده به طور مشخص سقوط نرخ رشد اقتصادی چگونه تأثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت. فریدون خاوند:
مرکز آمار ایران نرخ رشد 6 ماهه اول سال گذشته رو 0.4% ارزیابی کرده و هرچند که این شاخص برای تمام سال هنوز اعلام نشده، ولی به احتمال قریب به یقین در 1397 منفی بوده، احتمالاً حدود منهای 2%. اما برای سال جدید 98 محافل کارشناسی بدبین‌تر هستند و اینها زیاد هم هستن که در این بدبینی سهیمند، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دکتر مسعود نیلی مشاور عالی پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی. پیشبینی‌های نرخ رشد در سال جدید معمولاً پیرامون منهای 4 تا منهای 6% نوسان می‌کنه. این به اون معناست که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سقوط میکنه. به عبارت دیگر هر ایرانی هر ماه حدود 150 هزار تومان از دست میده. تولید ناخالص داخلی رو میشه به یک کیک تشبیه کرد. اگر این کیک با رشد مثبت بزرگتر بشه، میانگین سهم هر نفر بیشتر میشه. حالا اگر نرخ رشد منفی باشه، سهم هر نفر کمتر میشه، سفره ها کوچکتر میشن، این وضعیتی است که امروز ما میبینیم، شاهدش هست.
خب آقای خاوند، چه عواملی در سقوط نرخ رشد ایران بیشترین تأثیر رو داره؟
مهمترین عامل سقوط نرخ رشد کم شدن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری کم میشه به دلیل یک سلسله عوامل داخلی و خارجی. در مورد ایران، در فضای داخلی اعتماد از بین میره، محیط کسب و کار نامساعد میشه، قدرت خرید مردم سقوط میکنه، تقاضا کم میشه، واحدهای تولیدی یا تعطیل میشن یا زیر ظرفیت خودشون کار میکنن. در مورد عوامل خارجی هم مهمترین عامل طبعا تحریم های خارجی است که به خصوص مهمترین صنعت ایران رو که نفت باشه از نفس میاندازد، هزینه های سنگینی رو تحمیل میکنه بر واحدهای اقتصادی کشور و طبعا قطار رشد رو متوقف میکنه، حتی برمیگردونه به عقب. همه این عوامل چه داخلی چه خارجی در سقوط نرخ رشد کشور مؤثر بوده و هستند.
خب آقای خاوند، در این شرایط این سوال پیش میاد که بجز صنعت نفت چه بخش هایی در اقتصاد ایران بیش از همه در به وجود آوردن رکود فعلی نقش دارن؟
تقریبا هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که از رکود در امان مانده باشه، ولی خارج از نفت میشه از دومین صنعت ایران نام برد که خودروسازی باشه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای مینویسه که فقط در 10 ماهه اول سال 97 تولید خودرو در ایران 36% سقوط کرده و هشدار میده که در صورت تداوم وضع موجود بحران خودروسازی ایران میتونه همون نتایجی رو به بار بیاره که بحران مؤسسات مالی و اعتباری.
از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میشنیدیم که به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. عزیزان، با آرزوی این که دست کم سال آینده همه ایرانیان در همه استانها و کنج کنج ایران بتونن 13 بدر رو با فراغ بال به کوه و دشت و صحرا برن و از سیل و دیگر بلایا در امان باشن، اجازه بدید که در این روز طبیعت بریم و بشنویم از یک کارشناس مسلم محیط زیست.
سلام هموطن، من اسماعیل کهرم هستم، شکاروان خصوصی شما. سال 98 رو حضورتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از شادی و پیروزی برای همه ایرانی ها باشه. پدران ما خیلی باهوش بودن که بهترین موقع سال رو برای جشن گرفتن انتخاب کردن و براستی بهترین فصل هست در تمام جشنهایی که ما تو دنیا میشناسیم. ولی یه اشکال کوچولو وعده ها به هم زد و اونم این است که آغاز این فصل برابر است با بیدار شدن طبیعت. درست میسین که مدتی بیهوش بوده، الان بهوش میاد. درخت ها دارن جوانه میزنن، پرنده ها به آوازخانی برگشتن، جفتگیری میکنن، تخم میذارن، پستاندارا آبستن میشن و آماده میشن برای وضع هم و نسل خودشون رو ادامه بدن. چرا این فصل اتفاق میفته؟ برای اینکه طبیعت نعمتهای خودش رو باز میکنه در مقابل اینها. برای اینکه میدونن فرزندانشون در این فصل بدون غذا نخواهند بود. خب در این موقعیت با کمال تأسف برخی از ما به این تحولاتی که در طبیعت انجام میشه بی‌توجهی. نمیدونیم که شاخه های درخت تازه از خواب بیدار شدن، جوانه هاشونو دارن، گل هاشونو دارن. نمیدونیم که پرنده ها در تدارک زینت دادن لانه هاشون هستن، دارن بچه هاشونو بزرگ میکنن. نمیدونیم که پستانداران بچه های نازشون، فرزندانشونو که همونقدر که ما بچه هامون دوست دارن، اونو دوست دارن، دارن پرورش میدن. یکمی به فکر اونها باشیم وقتی جشن و سرور سالیانه رو برگزار میکنیم. فکر کنیم که موجودات دیگه هم حق دارن زندگی بکنن، شاد بشن و برای ما نغمه های زیبا رو سر بدن. چیزی شبیه سال نوتون مبارک.
تبریک نوروزی و توصیه به نگهداری از طبیعت حول و حوشمون را از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، شنیدیم. ما در آلمان مثل سالهای گذشته جشن 13 بدر در پارک بزرگ جنگلی غرب اون کشور با شرکت ایرانی هایی که از شهرهای مختلف آلمان به اونجا رفته بودن برگزار شد. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در یک پارک بزرگ جنگلی هستم که وعدگاه همیشگی روزهای 13 بدر برای ایرانی هایی است که ساکن غرب آلمان هستند. با اینکه امروز در آلمان روز کاری است، ولی با این حال کم کثیری از ایرانی ها رو میبینم که بساط 13 بدر رو روی چمن های پرپشت این پارک جنگلی پهن کرده و برخی از آنها هم چادرهایی برپا کردن. من جلو میرم و ابتدا از این خانم میپرسم نوروز رو تا به حال چگونه گذروندن.
نوروز که خب بالاخره تو غربت مثل ایران نیستش، امسال واسه نه ایرانی‌ها نه ما مخصوصا از دور داریم اینا رو می‌بینیم. خب خیلی واسمون ناراحت کننده بود، اما به هر حال دیگه باید یه گوشه دلمون یه ذره آروم باشه و تیزه بدره و دیگه اومدیم طبق اون رسومی که ایران داشته و می‌خوایم دیگه تو هر هوایی بالاخره اینو اجراش بکنیم.
منم با خانومم اومدم اینجا، ولی که من هر جا که باشم مثل خونه و وطنمون هستش. اینجا هم مثل وطنمون دوست داریم دیگه، بزرگ شدیم تو این مملکت. خب ما همیشه هر سال میایم، سال پیش خود ایران بودیم 13 بدر، ولی امسال خوشحالیم که با هموطنامون میتونیم اینجا 13 مون رو بدر کنیم.
خب من میرم پیش این خانم جوان، میبینم که در حال قلیان کشیدن هستین.
بله 13 بدر اومدیم بیرون، 13 بدر رو به تمام هموطنامون تو ایران و اینجا تبریک میگم، ولی سال خیلی بدی رو شروع کردیم برای ایرانیامون و واقعا من درد خیلی زیادی رو امسال تحمل کردم. واقعا از نظر روحی خیلی خراب بودم برای ایران. الانم که دارم اینجا حرف میزنم واقعا بغض خیلی زیادی رو دارم، چون هر روز و هر شب با تمام این اخبارهایی که از ایران شنیدم ناراحت بودم. ولی خب این سنت ها رو به بچه هامون نشون بدیم، در صورت میایم بیرون و این کوچیکترین کاریه که میتونیم برای بچه هامون انجام بدیم.
از چهار طرف داری سیل میاد، یه سال قطعی ها و یه سال خشکی، یه سال فراوانی، اینقدر فراوانی هایی که دیگه ما رو میبرد. دولت ما دولتی نیست که بخواد امداد رسانی کنه، خیلی ها گرفتارن.
نوروز با همه قدمتش بالاخره جشن بزرگ ما و سال نو ما ایرانیانه. در حقیقت نوروزی که میخواستیم خیلی بزرگ باشه و جشن بگیریم و کنار فامیل گذروندیم، اما با اندوه. در حقیقت سیلی که کشور رو فرا گرفت و بارندگی شدیدی که باعث دور افتادن مردم از خونه و زندگی شد و مجبور شدن خانه هاشون رو ترک بکنن یا خانه هاشون ویران شد، این در حقیقت غمی بود که در این نوروز برای ما بود و ما مجبور بودیم باهاش بسازیم. هرچند که انتظاری به نظر من از این دولت نباید داشت.
خب شما برای امروز چه تدارکی دیدین؟
هم وسایل نهار رو آماده کردیم، برنج و گوشت و کباب، سالاد و تنقلات دیگه، چیپس و پفک و تخمه. ما هم از این سیل متاسف شدیم که ایشالله اون رو هم زودتر همه زندگیشون دوباره رو روال بره و خوش باشه.
من میبینم که شما بر روی این سبزه‌های پرپشت در حال بازی کردن فوتبال هستید.
چه کنیم، امروز 13 بدر و روز واقعا روز یادموندن برای همه ایرانی ها هستش. اول صحبت ها میگم خیلی متاسفم از این که سیل اومده. ما خودمون رو با اونا شریک میدونیم، ولی در حسرت از وقتمون استفاده میکنیم. واقعا ما جای اون ایرانی های عزیز هستیم که در ایرانن و با این سیل و با این مشکلاتی که اومده اینا دارن دست و پنجه نرم میکنن. ما متاسفیم، ولی در حسرت سعی میکنیم جای اونا رو هم خالی کنیم.
ما الان از آخر اومدیم، ان شاء الله که امسال هم واسه همه خوب باشه. ولی متاسفانه همیشه آقا فردنام گفتن سال بعدی واسه هموطنمون بود. متاسفانه مردمی که تو ایرانن خیلی دارن تو عذابن، خونه‌هاشون رو از دست دادن. ما هم با داغشون شریک باشیم.
سرگرم نوشیدن یک چای داغ هستیم.
ما پریروز از ایران اومدیم که 13 بدر در آلمان باشیم، دور بستگانمون باشیم و یه مقدار از طبیعت آلمان هم لذت ببریم.
امیدوارم سال خوبی و خوشی پر از سلامتی و تندرستی برای تمام مردمان کشورمون باشه، علی خصوص ایران که الان تو این موقعیت بد قرار گرفتن.
اینجا چون آلمانه ما سبزه ها رو نمیتونیم به آب بدیم، گفتن اکوسیستم رو خراب میکنه. من نمیگم که جای ایرانیا اینجا خالیه، من همیشه میگم که انشالله یه روزی برسه که ما بتونیم 13 بدر رو تو کشور خودمون بدر بکنیم و عید رو تو کشور خودمون باشیم، ولی ایران آباد و آزاد و رها از همه چی.
از شهرام میریان میشنیدیم و مراسم 13 بدر در آلمان. عزیزان در این آخرین روز از تعطیلات نوروزی امیدوارم که سال خوبی در انتظارتون باشه من بعد از این، و امیدوارم که همچنان شنونده خوب رادیو فردا باقی بمونید. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جمعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری، و در نهایت دعوت میکنم ازتون که یک به یک دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، هر چه که مد نظرتونه، با شماره پیامگیر رادیو فردا از جمله در میون بگذارید. 00420221122112.
جامعه
سال 1398 سیلاسا آغاز شد. در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بهار با خودش سیل آورد. در این مجله جامعه اول سال 1398 نگاهی می‌کنیم به آنچه در سال 1397 در تهران در پایتخت ایران گذشت. تهران به مثابه یک شهر، شهری که می‌تواند با ساکنانش مهربان یا نامهربان باشد، بر روحیه و سلامت آنها اثر بگذارد و در زندگی هر روز آنها نقش بازی کند. تهران هم این روزهای اول بهار با باران بی امان روبرو بوده، نه مثل استانهای سیل زده کشور که آسیب فراوان دیدند، اما در پایتخت ایران هم در مناطقی سیلاب جاری شد و آب گرفتگی هایی گزارش شد. تا روز دوشنبه گزارش ها خبر از ریزش کوه در منطقه فرهزاد تهران می دادند. اما این شهر که حالا آسمان برام می بارد سال گذشته را چگونه گذراند؟ مشکلات پایتخت ایران که اغلب با عنوان بحران از آن یاد می شود روشن و مشخصند. ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بافت فرسوده، کمبود فضای سبز، گرانی، حاشیه نشینی و بحران‌های دیگر. مهمترین این مشکلات در سال 1397 راه به کجا بردند و آیا طرحی، برنامه‌ای، رویکرد تازه یا گشایشی در پی داشتند؟ در سال 97 تنها 17 روز هوای پاک نصیب پایتخت نشینان شده، که البته در این چند روز هم سهم باد و باران در پدید آمدن آنچه هوای پاک خوانده می شود بسیار پررنگ و اساسی بوده. این صدای مهداد سید عسکری است، عضو پیشین شورایاری تهران.
در 300 روز سال جاری چیزی تقریبا نزدیک به 254 روزش رو در قالب روزهای سالم داشتیم، که این عدد نسبت به سال گذشته نشون میده که 33 روز هوای بهتری رو تجربه کردیم. میانگین بارش خوشبختانه در شهر تهران از نسبت به سال 96 بالاتر بوده و این عددها نشون میده که شهر تهران حداقل اندکی توانسته است که نفس بکشه. اما کماکان امسال مناطق 20، 5، 11، 17، 6، 7، 18، 3، 10 و 1 جزو 10 منطقه بد آب و هوای شهر تهران کماکان هستند.
و این صدای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران.
این تنها ما نیستیم. شما نگید این دولت پس چی کار میکنه، شما بگید دنیا پس چی کار میکنه. از ما بدتر دهلیه، از تهران بدتر هوای پکنه، از تهران بدتر مکسیکو سیتیه. مثل تهران برخی از شهرهای اروپایی است. این یه معضل جهانی است، این معضلی است باش مواجهیم، باید حل کنیم.
اما این وضعیت آب و هوا که البته رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیتی جهانی است، چه نتایجی را در تهران به بار آورده؟ چه آثاری بر سلامت شهروندان و بر اقتصاد پایتخت داشته؟
مطابق گزارش‌های رسمی چیزی نزدیک به 12,000 میلیارد تومان کماکان شهر تهران خسارت خورده، ناشی از آلودگی هوا به واسطه مشکلاتی که پیش اومده براش. اگر بخواهم یک شاخصی رو برای شما بدم تا بدونید حجم این خساراتی که فقط ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران بوده، اگر عدد 110 میلیارد تومان رو به قیمت سال 86 یعنی سال افتتاح برج میلاد در نظر بگیریم، شهر تهران فقط امسال به اندازه ساخت 109 برج میلاد به واسطه آلودگی هوا خسارت خورده. با نهایت تأسف تقریبا مطابق آمارهای رسمی که اعلام شده بین 4,000 تا 5,000 نفر هم به واسطه آلودگی هوا در شهر تهران متاسفانه فوت شدند.
سال 97 هم مثل همه سالهای گذشته ترافیک اگر نه اولین مشخصه که شاید مهمترین مشخصه تهران بود. مهداد سید عسکری.
یک فشار بسیار خاصی رو بر روی خودروها آوردن با توجه به تغییراتی که بر روی محدوده طرح ترافیک و فشار بیش از حدی که بر روی خودروهای آلاینده آوردن، به نحوی که تقریبا از یه چیزی ما حدود 3,800,000 خودرو ما در شهر تهران داریم، همینقدر هم موتور داریم که مطابق آمارهایی که اعلام کردند نزدیک 32% آلایندگی در شهر تهران متعلق هست به 10% خودروهای آلاینده. فشار سنگینی که بر روی دادن مجوزها برای تمدید اجازه تردد رو داشتند، این امر باعث این شده که وضعیت برنامه‌ریزی های سالهای گذشته نتیجه بده و در این امر هم کمی ما بهبود رو در این خصوص شاهد بودیم.
حالا باید دید وضعیت آب تهران در سالی که گذشت چگونه بود. آقای سید عسکری عضو پیشین شورای یاری تهران پاسخ می‌دهد.
وضعیت آب در شهر تهران ناشی از دو منبع هست: منبع آب پشت سدها و منابع آب چاهای شرب. در سال 1396 چیزی نزدیک به 1400 چاه غیر مجاز رو تعطیل کردند که این منجر به این شده که آب چاهای مجاز بالاتر بیاد و هر چقدر این آب این چاه ها بالاتر باشه، میزان نیترات در اون هم پایین‌تر هست و آلودگیش کمتره. همچنین با توجه به اینکه ذخیره برف خوبی در سال 96 با اینکه اواخرش اتفاق افتاد، در سال 97 مشکلات آب خیلی کمتر بود نسبت به سال 96، اما کماکان مسئولین ابراز نگرانی میکنن نسبت به سال 98، اما شدت این نگرانی پایین اومده.
شاید همه درگیری های دنبالدار و بحران های حالا دیگر قدیمی شده پایتخت است که سبب شده خیلی از تهران نشینان بگویند تهران را دوست ندارند. در سال گذشته شهروندان تهرانی در یک نظرسنجی درباره تهران شرکت کردند. نظرسنجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نشان می‌داد 58% از شهروندانی که در نظرسنجی شرکت کردند گفتند دوست دارند تهران را ترک کنند، یعنی بیش از نیمی از شرکت کنندگان. در سنجش میزان آسایش و آرامش زندگی در پایتخت ایران، شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی بین 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب کردند و 93% آنها اولین و مهمترین گلایشان از تهران آلودگی هوا بوده. اگرچه ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میگوید آلودگی هوا نمیتواند اولین و مهمترین دلیل پایتخت نشینان برای دلخوری از تهران باشد.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلاً آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکولت، شهر، روستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده. این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن، یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن، بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح فیدبک های مثبت داره. یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خشکیدگی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پراشتکاکتر میشه.
آیا آنطور که خیلی ها در مهمانی های عید گلایه کنان از ترافیک و آلودگی تکرار میکنند، تهران واقعا دیگر جای زندگی نیست؟ ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میگوید به دلیل محدودیت ها در نقاط دیگر کشور، تهران هر روز متراکم و متراکمتر می شود.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت رو بشن. جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم‌آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستند رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا متروک شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
همه این مشکلات در تهران است که ایده انتقال پایتخت را چند سالی است میان مسئولان و مدیریت شهری و بخشی از هر دولتی که بر سر کار بوده تقویت کرده. در سال 97 و بر اساس قانون ساماندهی انتقال پایتخت، جلسه هم با معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد. با این حال این جلسه هم نتیجه مشخصی نداشت و پس از آن رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که نمیتوانیم جمعیت 15 میلیونی ساکنان پایتخت را نادیده بگیریم. باید دید تهران با خطوط مترو، جمعیت انبوه، آلودگی هوا، مهاجران در جستجوی کار، گرانی و انواع مشکلات دیگر حالا در سال 1398 چه روزهایی را در پیش رو دارد؟ آیا روزهای پاک بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ و آیا پایتخت نشینان از پس گرانی و تورم شهر تهران برخواهند آمد؟ مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.